سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق آموزش میگوید که من آموزش دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها بی‌عدالتی نه، بلکه به گفته او آپارتاید جنسیتی است. ملاله به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان با نشر یک ویدیویی در شبکه ایکس خود گفته که این چهارمین سال پی هم است که دختران بالاتر از 11 سال در حاکمیت طالبان از رفتن به مکتب منع شدند. او در ادامه گفته که طالبان پس از برگشت به قدرت فرصت‌های دختران و آینده آنها را سلب کرده و این غیر قابل قبول است. طالبان هنوز در مورد اظهارات ملاله چیزی نگفته. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که از مبارزه در برابر مرض توبرکلوز یا سل در افغانستان حمایت میکند. این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با مرض توبرکلوز یا سل در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته که از نزدیک با شرکای خود کار میکند تا به هر فرد، خانواده و جامعه که تحت تاثیر این بیماری مرگبار قرار گرفته باشه دسترسی پیدا کنند. به گفته سازمان جهانی صحت، این سازمان با ارائه پشتیبانی فنی ضروری از مبارزه با مرض توبرکلوز در افغانستان حمایتش را ادامه خواهد داد. در حال حاضر شمار دقیق افراد مبتلا به مرض سل در افغانستان مشخص نیست. اتحادیه خبرنگاران ترکیه اعلام کرده که مقام های این کشور نو خبرنگار را بازداشت کرده که تظاهرات جاری در چندین شهر ترکیه علیه بازداشت اکرم امام‌اغلو شاروال استانبول را پوشش داده بودند. بر اساس خبرگزاری رویترز، حکومت ترکیه هنوز در مورد دلیل مشخص بازداشت این خبرنگاران چیزی نگفته. اما امام‌اغلو، رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هفته پیش به اتهام فساد بازداشت شد که منجر به اعتراضات گسترده در چندین شهر این کشور شد. این اعتراضات با وجود ممنوعیت‌های گردهمایی‌ها در شهرهای ترکیه روز یکشنبه برای پنجمین روز پی هم ادامه داشت. نیروهای اوکراینی ادعا می‌کنند که از میان 99 تیاره بی‌سرنشینی که از سوی روسیه پرتاب شده، 57 آن در یک شبانه روز سرنگون شده. خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای اوکراینی گزارش دادند که 36 تیاره بی‌سرنشین روسی به اهدافشان نرسیدند. هنوز مشخص نیست که با 6 تیاره بی‌سرنشین باقی مانده از این میان چه اتفاقی افتاده. نیروهای اوکراینی در حال از سرنگونی 10 تیاره بی‌سرنشین روسیه خبر دادند که نماینده های این کشور روز گذشته با هیئت آمریکایی در عربستان سعودی در مورد آتش بس با روسیه گفتگو کردند. اوکراین این گفتگو را سازنده خوانده. و اینکه در ادامه جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیای 2025 تیم افغانستان قرار است فردا در برابر حریفش اندونزیا به میدان برود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه. هزاران افغان دارنده پرونده‌های مهاجرت به آمریکا در پاکستان یک نامه سرگشاده را به صدر اعظم پاکستان فرستادند و از آنان خواستند که این مهاجران را اخراج نکنند. یک مهاجر افغان میگوید:
خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان. دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش میگوید که من آموزش دختران در افغانستان آپارتاید جنسیتی است. در این باره با یک فعال حقوق آموزش هم گفتگو خواهیم کرد. خواهید چنید که با نزدیک شدن عید، خیاطان میگویند که کارشان رونق عیدهای سابقه را ندارند.
از پارسال بعد پیرار سال خوب بود، امسال بود از این داده زیبتر است. یعنی پارسال این تقریبا 6-7 جورا بود، امسال دیگه ببین تا بولش به حساب نکردیم که چه خوب شد.
از جهان به شما خواهیم گفت که مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و روسیه امروز در عربستان سعودی آغاز شده و در نیمه دوم این برنامه هم بحث 25 دقیقه را میشنوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش میگوید که ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان نه تنها بی‌عدالتی بلکه جنایت است. بنیاد ملاله به تازگی در نامه به دختران افغان در واکنش به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته که طالبان برای چهارمین سال متوالی حق آموزش دختران را از آنان سلب کردند. این در حالی است که سال جدید تعلیمی دو روز قبل در مناطق سرسیر افغانستان از جمله کابل آغاز شد، اما دختران بالاتر از صنف ششم نتوانستند به مکتب بروند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق آموزش میگوید که طالبان برای چهارمین سال متوالی حق آموزش دختران افغان را سلب کردند. ملاله یوسفزای در یک بیانیه ویدئویی که روز یک شنبه 23 مارچ در صفحه یک سیاسی تویتر سابق بنیاد او منتشر شده، در واکنش به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته که این ممنوعیت نه تنها بی‌عدالتی بلکه جنایت است.
طالبان برای چهارمین سال حق آموزش دختران افغان را سلب کردند. ممنوعیت تحصیل دختران نه تنها یک بی‌عدالتی بلکه یک جنایت است. جنایتی که من هرگز آن را نخواهم پذیرفت و نباید همه ما بپذیریم.
همزمان بنیاد ملاله یوسفزای در نامه‌ای به دختران افغان که به تازگی در وبسایت خود منتشر کرده نوشته که دختران افغان هر روز صبح به جای رفتن به مکتب در جامعه بیدار می‌شوند که آینده‌شان در آن را بوده شده است. بنیاد ملاله گفته که طالبان نه تنها مانع آموزش دختران می شوند بلکه زنان را به طور سیستماتیک از همه ابعاد مختلف جامعه حذف می کنند. این بنیاد پیام‌هایی را که به دختران افغان از سراسر جهان فرستاده شده منتشر کرده و گفته که آنان به دلیل جنگ یا حوادث طبیعی از آموزش محروم نیستند، بلکه به دلیل این که دختر هستند حق رفتن به مکتب از آنان گرفته شده است. این در حالی است که به تازگی سال جدید تعلیمی 1404 خورشیدی در مناطق سرسیر افغانستان از جمله پایتخت کابل آغاز شد، اما برای دختران بالاتر از صنف ششم برای چهارمین سال متوالی همچنان اجازه آموزش داده نشده است. شماره از دختران افغان میگویند که امیدهایشان برای آموزش روز به روز از بین می رود و اکنون آنان فکر می کنند که دیگر هرگز اجازه ای رفتن به مکتب را نخواهند داشت. حسنا باشنده هرات و یک دانش آموز محروم از آموزش در ولایت هرات در مورد به رادیو آزادی گفت:
باور داشتم که می توانم درس بخونم، پیشرفت کنم برای خودم، برای آینده خودم، اما هر روز که میگذره امیدم کمتر میشه. حالا نمیدونم چی سرنوشت در انتظار ما هست. حس میکنم که در تاریکی ماندم و جای بسیار روشنی وجود نداره.
بهار باشنده کابل و دانش آموز دیگر محروم از آموزش میگوید که امیدوار بود امسال برایشان اجازه آموزش داده شود.
مکتبای ما رو دوباره باز کنند. مثل پسران ما آرزوی از زیره داریم که به مکتب بریم، در آینده دکتر شویم، معلم شویم و مزار خدمت به جامعه خوش شویم و ما پرنده های هستیم که در قفس بندی هستیم و می خواهیم دوباره باز شویم.
این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز شنبه اعلام کرد که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان 400 هزار دختر به تعداد دختران محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم در افغانستان افزوده شد و تعداد دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون تن رسید. این صندوق هشدار داده که اگر این وضعیت همین طور ادامه یابد، شمار دختران محروم از آموزش تا سال 2030 میلادی از 4 میلیون نفر فراتر خواهد رفت. هرچند نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری و افغانها بارها از طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و ممنوعیت تحصیل آنان در پانتونها را لغو کنند، اما حکومت طالبان که پس از بازگشت به قدرت از سال 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و در سال 2022 رفتن آنان را به پانتون ها منع کرده، در سالهای اول از ساختن یک پلیسی برای آموزش دختران سخن گفته بود. اما به نظر می رسد که شماری از رهبران حاکم در نظام با باز شدن دروازه مکتب برای دختران موافق نیستند.
گزارش را شنیده در مورد این که ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفته که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان بی‌عدالتی نه بلکه آپارتاید جنسیتی است. در همین مورد گفتگوی خواهیم داشت و همین اکنون از طریق خط تلفن آقای خوشحال روحی با ما هست که آقای خوشحال روحی فعال حقوق آموزش هستند. بسیار خوش آمدین آقای روحی به برنامه.
سلامت باشین. تشکر.
آقای روحی، چرا آموزش دختران هنوز هم مسدود است یا منع است و دختران از آموزش بالاتر صنف ششم در افغانستان محروم هستند؟
بله، اصلا نترس که یکی دلایلی که مقامات طالبان تابال ارائه کردن و ارائه میکنن از قبیل نامناسب بودن محیط و یا نصاب تعلیمی و یا بعضی مسائل محدودیت های عنعنوی، این البته بهانه است که من فکر میکنم که نه تنها هیچ حق و عقل سلیمی او را قبول نمی کنن، بلکه حتی خود طالبا هم باور ندارن. و دوم است که در مورد امی موانعی که خودشان تراشیدن، ما میبینیم که اصلا در 30 سال اصلا هیچ اقدام هم صورت نگرفته، هیچ طرح دی مورد دیده نمیشه، صرف یعنی دیده میشه که بهانه هاست و یا ای که وقتی که اونا نمیتونن به عدم صداقت اونا و به عدم کفایت اونا ای دلالت میکنه. اما چیزی که حال ما متاسفانه است، ملت به این نتیجه میرسه و از این تشویش داره است که ما میبینیم که حکام فعلی نه تنها برشان آموزش دخترا و آموزش علوم عصری اصلا برشان ارزش نداره، بلکه به این نتیجه میرسیم که متاسفانه اونا نمیتونن که منافع ملی افغانستان را یاد در کنن و یا اصلا برشان ارزش نداره. جامعه سیاسی افغانستان و جامعه مدنی افغانستان متاسفانه تابال اونا البته بیشتر روی ازی تمرکز داشتن که اگر بتانن که از طریق مبارزات مدنی، از طریق فشارهای مدنی زمینه اصلاحات ایجاد کنن و زمینه ازی را مساعد کنن که مکاتب دخترا دوباره گشوده شود. اما اساس ما میبینیم که اونا هم از این مبارزات مایوس میشن و میبینن که با نظام روبرو هستن که اونا اصلا درک از منافع ملی افغانستان نداره. وقتی که یک نظامی که درک از منافع ملی نداشته باشه، دیگه طبیعی است که ملت از همچون نظام نه تنها اطاعت نمی کنه، بلکه در پی ازی میشه که چطور را جاگزین بسازه، البته از طریق مبارزات مدنی و مسالمت آمیز، و چطور سبب تغییر نظام شوه. وقتی که ملت در مورد اصلاحات در سطح پالیسی ها و تصامیم یک نظام وقتی که مایوس میشه، دو راه را در پیش میگیرن. یکی است که راه مهاجرت است که متاسفانه ما دیدیم که صدها هزار خانواده به خاطر آموزش اولادشان راه مهاجرت اونا اختیار کردن که با مصائب بسیار جدی اونا گرفتار شدن. و راه دوم که سو مخالفت است که این هر دو را متاسفانه بحران افغانستان عمیق‌تر خواهد ساخت و ما را با چالش های بیشتری روبرو خواهد ساخت.
آقای روحی، میخواستم ایره میخوام از این درباره از این نظر بتین که در جریان بیش از 3 سال گذشته، همون قسم که شما هم گفتین، فعالان، جامعه جهانی و نهادهایی که در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت میکنن، خواسته هایی داشتن از حکومت طالبان که دروازه تعلیم باز بکنن، و حتی خود دخترها بارها برای ما صدا فرستادن و گفتن که ما شرایطی که طالبان میگه اونا رو میپذیریم، با حجاب اسلامی به مکتب حاضر خواهد شدیم، من فقط اجازه درس خواندن برشان بتن. به نظرتون چرا خواسته ها پاسخ دادن نشد و از سوی هم چه آینده‌ای در انتظار دختران هست که در داخل افغانستان هستند و باقی خوانمان و شرایط مهاجرت و بیرون رفتن را ندارن و شرایط دسترسی به درس آنلاین را ندارن و هنوز هم منتظر هستند که دروازه مکتب برایشان باز شود؟
یعنی چیزی که بسیار قابل تأسف و قابل تعجب است ایست که در عصر کنونی که در دنیا اصلا در مورد از این حق اصلا کسی تصور شکرده نمیتونه که از طرف یک نظام خود کشور یا از طرف حکومت خود کشور این حق سلب شده باشه. اصلا یک حق است که کاملا مسلم است، کاملا بدیهی است و اصلا در مورد سلب از کسی تصور کرده نمیتونه. وقتی که ما میبینیم که حکام فعلی، با وجود که ما ایره کاملا درک میکنیم که استقلال افغانستان، خودکفایی افغانستان، پیشرفت و رفای افغانستان کاملا وابسته با مسئله آموزش است. آموزش دخترها، آموزش پسرها که ما میبینیم که مسئله علوم اصیلی هم یک مسئله است که روز به روز به بی‌توجهی صورت میگیره. وقتی که این موضوعات درک نمیشه، یعنی بسیار مایوس کننده است. خاطر است که ما میبینیم که در اینجا دو حالت است، یا ایسته که مثل که قبلا اشاره کردم که اصلا اینا توانایی درک منافع ملی افغانستان ندارند، توانایی درک اهمیت از این موضوع ندارند، و یکی که باز میبینیم که ممکن عمدن در مقابل منافع ملی قرار میگیرند، که در هر دو حالت ما فکر میکنم که جای بسیار تاسف است و جامعه مدنی و جامعه سیاسی افغانستان در این مورد باید جدا فکر کنند و در مورد راه های حل باید، یعنی ما فکر میکنم که این خواسته هایی که در این 3.5 سال خواسته های تکراری هست، ما میبینیم که ملت بار بار ایده مطرح میکنن. اصلا این مسئله که یک از بخشی از ارزش‌های اسلامی است، بخشی از حقوق اساسی بشری است، این کاملا موضوع حل است، یعنی قابل تشویش است واقعا، و ما فکر میکنم که ما در مورد باید یک تجدید نظر کنیم.
بسیار تشکر از شما آقای خوشحال روحی، فعال حقوق آموزش، که با ما در این برنامه بودین.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوین. هزاران افغان دارنده پرونده های مهاجرت با آمریکا در پاکستان با ارسال نامه سرگشاده از صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را از روند اخراج استثناء قرار دهند. در این نامه که یک نسخه آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، آمده که این افغان ها نباید قربانی روند اخراج شوند، بلکه باید اجازه داده شوند که در انتظار تکمیل روند اسکان مجددشان در پاکستان بمانند. شمار از افغانهای دارنده پرونده های مهاجرت با آمریکا در پاکستان میگویند که اگر به افغانستان اخراج شوند با خطرات جدی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر از همکاریم.
با نزدیک شدن 31 مارچ و افزایش نگرانی از اخراج مهاجران افغان دارای کارت ECC و فاقد اسناد، گروهی از مهاجران افغان با نامه سرگشاده از شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را از روند اخراج مستثنا قرار دهد. در این نامه که یک نسخه آن روز دوشنبه 24 مارچ به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، آمده که این افغان ها نباید قربانی روند اخراج شوند و به آنان اجازه داده شود تا در انتظار تکمیل روند اسکان مجددشان در پاکستان بمانند. اید محمد حکیمی، یکی از نویسنده های این نامه، به رادیو آزادی گفت که این نامه به نمایندگی از 15,000 افغان دارنده پرونده های مهاجرت آمریکا مقیم پاکستان نوشته شده است.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا 31 مارچ آخرین مهلت برای دارندگان کارت شهروندی یا افغان سیتیزن کارت تعیین کرده بودند. کسانی که کسای آمریکا دارند، آنها نباید قربانی این روند اخراج مهاجران قرار بگیرند. ما می تیم دادخواهی به نمایندگی از 15,000 کسداران آمریکا که در پاکستان هستند نامه را نوشتیم. در این نامه ما هم پریشانی ها و مشکلاتی که داریم از نخست وزیر پاکستان درخواست کردیم که دارندگان بنده های آمریکا استثناء قرار داده شود.
در این نامه سرگشاده و صدر اعظم پاکستان همچنان نوشته شده که مهاجران افغان دارنده پرونده های مهاجرت به آمریکا مقیم پاکستان، شامل ترجمانان سابق نیروهای آمریکایی، خبرنگاران، رهبران زن و دیگر متخصصانی هستند که در صورت بازگشت به افغانستان با خطرات جدی روبرو خواهند شد. در ادامه آمده که بسیاری از افغانهایی که در پاکستان زندگی میکنند، مراحل نهایی بررسی های امنیتی طولانی مدت را سپری کرده و در انتظار تایید وضعیت پناهندگی یا ویزای آمریکا هستند و بازگرداندن آنان به محیطی که جانشان در خطر است برخلاف اصول بشردوستانه و توافقنامه بین المللی است که پاکستان از امضا کنندگان آن است. دارندگان پرونده های مهاجرت به آمریکا همچنان در این نامه نوشتند که گرفتن ویزای اقامت پاکستان که قبلا 3 ماه و 6 ماه تمدید می شد، حالا به 1 ماه کاهش یافته و توان گرفتن ویزای 1 ماه را هم ندارند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن، برنامه اسکان مجدد پناهجویان در آمریکا را به تاریخ 20 جنوری و مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. دولت امریکا در پیمان به تعلیق روان انتقال پناهجویان افغان گفته که افغانهای اعزام شده به این کشور به دلایل امنیتی به درستی بررسی نشدند. در این حال فهیمه نظری که از دارندگان پرونده پیدوی مهاجرت به امریکا در اسلام آباد پاکستان میگوید که تاریخ ویزاش پایان یافته و اگر اخراج شود با تهدیدات روبرو خواهد شد.
به خاطر 31 مارچ یک تعداد از پلیس پنجاب به منزل ما آمدند و درخواست و اسنادهای ما را دیدند و چک کردند. از اینکه ویزه ما اکسپایر شده بود بر ما وقت دادند که تا 31 مارچ باید اسلام آباد باید ما ترک بکنیم. صاحب خانه هم ما را از خانه جواب دادند. خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان، دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
این در حال است که حدود یک ماه قبل اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هشدار داده بود که اگر پرونده های اسکان مجدد هزاران افغانی که منتظر سفر به ایالات متحده در پاکستانند به موقع بررسی نشود یا رد شود، آنان به عنوان مهاجران غیرقانونی در این کشور شناخته و به زودی به کشورشان افغانستان بازگردانده خواهد شد. پاکستان از دارندگان کارت ICC و دیگر مهاجران غیرقانونی افغان خواسته که تا تاریخ 31 ماه جاری میلادی پاکستان را ترک کنند. در غیر آن روند اخراج آنان از اول اپریل به افغانستان آغاز خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و روسیه امروز در عربستان سعودی آغاز شده. هدف این مذاکرات پیشرفت در جهت یک آتش بس گسترده در اوکراین خوانده شده که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده است. یک روز پیش از این نماینده های ایالات متحده با نماینده های اوکراین نیز در همین مورد در عربستان سعودی گفتگو کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کرملین امروز گفت که روسیه و ایالات متحده در مورد نیاز به رسیدن به یک توافق برای پایان جنگ در اوکراین درک مشترک دارند، اما نوز هم جنبه های مختلفی وجود دارد که باید روی آن کار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش داده که میگوید مذاکرات بین مسکو و واشنگتن در عربستان سعودی درباره مسائل تکنیکی متمرکز است، از جمله ابتکار عمل در بحیره سیاه که در مورد امنیت کشتیرانی در منطقه است. هیئت‌های روسیه و ایالات متحده امروز دومین دور مذاکرات در مورد حل فصل بحران در اوکراین را آغاز کردند. این مذاکرات به دنبال گفتگوهای یکشنبه میان مقام‌های ایالات متحده و اوکراین صورت می‌گیرد. هیئت آمریکایی هنوز درباره مذاکرات یکشنبه با اوکراین اظهار نظر نکرده، اما رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین که رهبری هیئت کشورش را در این مذاکرات به عهده داشت این گفتگوها را سازنده خواند. او در شبکه ایکس نوشت که هدف ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تامین صلح عادلانه و پایدار برای اوکراین و تمام اروپا است، که به گفته او کشورش تلاش دارد تا این هدف را به واقعیت مبدل کند. مذاکرات درباره پایان جنگ روسیه در اوکراین در حال جریان دارد که نیروهای اوکراینی از عملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در این کشور خبر دادند. نیروهای اوکراینی ادعا کردند که از میان 99 طیاره بی‌سرنشین که از سوی روسیه پرتاب شده، 57 آن را در یک شبانه روز سرنگون کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای اوکراین امروز گزارش داد که 37 طیاره بی‌سرنشین روسی به اهدافشان نرسیدند. هنوز مشخص نیست که با 6 طیاره بی‌سرنشین باقی مانده از این میان چه اتفاق افتاده است. یک روز پیش از مذاکرات در عربستان سعودی اوکراین گفت که در حمله روسیه به ساختمان‌های مسکونی در نزدیکی کیف یک کودک 5 ساله و یک نوزاد 11 ماهه جان دادند. کیف از پاسخ به این حملات هم خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعهد کرده که جنگ میان روسیه و اوکراین را پایان خواهد داد و زمین را در دور اول مذاکرات با اوکراین یک توافق آتش بس 30 روزه را پیشنهاد کرد که از سوی اوکراین پذیرفته شد، اما روسیه آن را نپذیرفت و گفت که در این مورد ملاحظات دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. با نزدیک شدن عید سعید فطر، برخی از خیاطان در کابل و دیگر ولایات افغانستان میگویند که کارشان با رکود مواجه است. آنها در صحبت با رادیو آزادی بیکاری و فقر مردم را دلیل اصلی این وضعیت دانسته و میگویند که برخلاف سالهای گذشته امسال تعداد مشتریانشان به شدت کاهش یافته. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که تنها چند روز به عید سعید فطر باقی مانده، برخی از خیاطان در کابل و چند ولایت دیگر میگویند که امسال کارشان رونق ندارد. سیف الله اعظمی یکی از خیاطان شهر کابل که از 7 سال به این سو لباسهای مردانه میدوزد به رادیو آزادی گفت:
کاروبار سال با سال ضعیف شده روان است. سابق کارا تیز بود، از پارسال پرارسال خوب بود، امسال باز از او قدر ضعیفتر است. یعنی پارسال اینه تقریبا 6-7 سجاره بود، امسال دیگه ببین تا بولش به حساب نکردیم که چه خواست شد.
عبدالحکیم سجاد یکی از خیاطان ولایت ننگرهار که 15 سال است در بازار مارکو خیاطی میکند، نیز در گفتگو با رادیو آزادی از کاهش تعداد مشتریانش شکایت کرد.
در سالهای گذشته در چنین روزها دیگر سفارش جدید نمی گرفتیم، اما امسال که کاروبار خراب است و کارگرانم بیکار هستند، هنوز هم لباس برای دختر قبول می کنیم. در سالهای گذشته در روزهای عید بین 1000 تا 1500 جوره لباس می دوختیم، اما امسال تا کنون فقط 700 جوره لباس دوختیم.
این خیاطان بیکاری گسترده، فقر و مشکلات اقتصادی مردم افغانستان را از دلایل اصلی رکود کار خود می دانند. این وضعیت را برخی از ساکنان ولایت دیگر نیز تایید می کنند. وحید اجمن یکی از ساکنان خوست به رادیو آزادی گفت:
دیگر ایدها و جشنها مانند گذشته لذت بخش نیستند. دلیل این موضوع مشکلات اقتصادی است. مردم به سختی نیازهای اولیه خود را تامین می کنند. بنابراین طبیعی است که بسیاری از آنها لباس عید یا سایر وسایل ضروری را نداشته باشند.
حسن یکی از ساکنان ننگرهار نیز همین نظر را دارد.
افغانستان اقتصادی وضعیت بخصوص
به طور کلی وضعیت اقتصادی افغانستان به ویژه در اینجا در ننگرهار بسیار بد است. مردم حتی برای تامین یک وعده غذا سردرگم هستند. من فکر میکنم در 4 سال گذشته بسیاری از مردم اینجا لباس عید ندوختند. در شرایط کنونی عید برای مردم فراموش شده است.
این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این برای جشن نوروز نیز مردم از مشکلات اقتصادی مشابه شکایت کرده بودند و برخی از آنها در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل مشکلات مالی نتوانستند لباس نو تهیه یا برای کودکان خود 7 میوه آماده کنند. گفتنی است که سازمان‌های مختلف بین المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد بارها گزارش‌هایی را درباره وضعیت بد بشری، فقر و بیکاری در افغانستان منتشر کردند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در سال جاری 2025 میلادی حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان که معادل نیمی از جمعیت این کشور است به کمک‌های فوری بشری نیاز خواهند داشت.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام، وقت بخیر. در دهه اخیر رمضان قرار داریم، اما نظر به سالهای گذشته قسمان فضای کشورمان تاریک است، ولی رمضان خوب است، میگذره، خوش هستیم. مگر در قسمت فصل بهار نوروزی دیگه خوشی و خوشبختی مردم کمرنگ است، مخصوصا طبقه اوناس. دروازه مکاتب هنوز مسدود است. از لحاظ مردم بیشتر دیگه رمضان در تاریکی و عدم خوشبختی سپری میکنن.
سلام و احترامات، امید که صحت و سلامت باشید. نخست از همه ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه برکت را به تمام مسلمانان جهان، مخصوصا مسلمانان افغانستان، مردم بیچاره و رنجدیده افغانستان تبریک میگویم. دیگه ماه رمضان ماه بسیار نیک و ماه بخشش گناهان و توبه هست. دیگه امید که روزشون هم به درگاه خدا قبول باشه و کوشش کنن متوجه صحت خود همچنان باشن در ماه مبارک رمضان. ممنون، صحت و سلامت باشه.
سلام خدمت شما. ماه مبارک رمضان انشالله به توانایی که خداوند بر مسلمانان داده به بسیار خوبی و خوشی آغاز شد، رو به خلاصی است انشالله که به خیر تمام شود. روزه ماه مبارک رمضان امسال مثل هر سال به خوبی و خوشی بگذره و همه مسلمانان خداوند توانایی بده که انشالله روزه را مکمل بگیرند.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقایق دیگر هم برنامه بحث 25 دقیقه را به میزبانی جاوید فیضی خواهید شنید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه خبرها. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش میگوید که منع آموزش دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها بی‌عدالتی نه، بلکه به گفته او آپارتاید جنسیتی است. ملاله به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان با نشر یک ویدیویی در شبکه ایکس گفته که این چهارمین سال پی هم است که دختران بالاتر از 11 سال در حاکمیت طالبان از رفتن به مکتب منع شدند. و در ادامه گفته که طالبان پس از برگشت به قدرت فرصت‌های دختران را از آنها گرفته. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که از مبارزه در برابر مرض توبرکولوز یا سل در افغانستان حمایت میکند. این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکولوز یا سل در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته که از نزدیک با شرکای خود کار میکند تا به هر فرد، خانواده و جامعه که تحت تاثیر این بیماری مرگبار قرار گرفته باشند دسترسی پیدا کند. به گفته سازمان جهانی صحت، این سازمان با ارائه پشتیبانی فنی ضروری از مبارزه با مرض توبرکولوز در افغانستان حمایت خود را ادامه می‌دهد. اتحادیه خبرنگاران ترکیه اعلام کرده که مقام های این کشور 9 خبرنگار را بازداشت کرده که تظاهرات جاری در چندین شهر ترکیه علیه بازداشت اکرم امام‌اغلو شاروال استانبول را پوشش داده بودند. بر اساس خبرگزاری رویترز، حکومت ترکیه هنوز در مورد دلیل مشخص بازداشت این خبرنگاران چیزی نگفته. نیروهای اوکراینی ادعا میکنند که از میان 99 تیاره بی‌سرنشینی که از سوی روسیه پرتاب شده، 57 فروند این تیاره در یک شبانه روز سرنگون شده. خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای اوکراین گزارش داده که 36 تیاره بی‌سرنشین روسی به اهدافشان نرسیدند. هنوز مشخص نیست که با 6 تیاره بی‌سرنشین باقی مانده از این میان چه اتفاقی افتاده. نیروهای اوکراینی در حال سرنگونی 10 تیاره بی‌سرنشین روسیه خبر دادند که نماینده های این کشور روز گذشته با هیئت آمریکایی در عربستان سعودی در مورد آتش بس با روسیه گفتگو کردند. و اینکه در ادامه جامعه ملت های فوتبال ساحلی آسیای 2025 تیم افغانستان قرار است فردا در برابر تیم حریف خود اندونزیا به میدان برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته که این بازی سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. پیش از این تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان روز یکشنبه در دومین دیدارش در این جام با نتیجه 14-0 مقابل ایران شکست خورد. همچنان تیم فوتبال ساحلی افغانستان در بازی نخست خود در برابر امارات متحده عربی با نتیجه 7-1 با شکست روبرو شد. پایان خبرها. اکنون برنامه بحث 25 دقیقه.
25 دقیقه.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خسته نباشید. به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را عزف کرده است. به گزارش رادیوی ملی ایالات متحده NPR، سراج الدین حقانی که حمله جنوری سال 2008 به هتل سرینا در کابل را طراحی کرده است، دیگر نامش در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده در بخش جایزه برای عدالت ظاهر نمی شود. 6 نفر از جمله دیوید هسلا، شهروند آمریکایی، در حمله به هتل سرینا کشته شدند. با گزارش این رادیو، اگرچه نام سراج الدین حقانی دیگر در لیست سیای وزارت عدلیه آمریکا نیست، اما نام وی همچنان در وبسایت اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI شامل است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، روز شنبه گفت که دولت آمریکا جوایز تعیین شده بر سر سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی و یحیی حقانی را لغو کرده است. ایالات متحده به اطلاعات که منجر به بازداشت سراج الدین حقانی شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. در برنامه حاضر گپ می‌زنیم که لغو این جایزه به چی معناست و چرا مهم است؟ آیا موضوع لغو جایزه با رهایی یک شهروند آمریکایی ارتباط دارد؟ چه چیزی قرار است در افغانستان اتفاق بیفتد؟ این اقدامات چه تأثیر روی روابط آینده طالبان با آمریکا خواهد داشت و آیا این اقدامات نشان دهنده این است که حکومت طالبان از سوی آمریکا به رسمیت شناخته خواهد شد؟ گپ میزنیم با مهمانان برنامه محمد اسحاق اتمر آگاه امور سیاسی و محمد نعیم غیور که بعداً با ما خواهند پیوست آگاه امور نظامی و سیاسی. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. بحث خود را با آقای اتمر فعلا آغاز میکنیم. اتمر صاحب، چی چیز باعث شد که جایزه 10 میلیون دلار بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از سوی آمریکا لغو شود؟
تشکر. سلام بر شما و شنوندگان عزیز. اخیرا امی تعامل با طالبان صورت گرفت و این میتانه که نشان دهنده سرآغاز یک رابطه نو دولت امریکا با حکومت طالبان باشه. چی بعد از 3.5 سال اولین نیت از ایالات متحده امریکا است که به کابل اینا سفر داشتن و ضمناً اینا یک زندانی امریکایی که در زندان طالبان و سر می برد از 2 سال پیش او را هم نظر به متفاهمات که اینا با حکومت طالبان داشتن آزاد ساختن. اینطور معلوم میشه که تقریباً آغاز یک باب نو در فصل روابط امریکا با طالبان باشه. اما آلی بسیار زود است اگر ما قضاوت کنیم که آیا امریکا واقعا میخواهد که کلی طالبان روابط سیاسی برقرار کنه یا این در حد یک تبادله زندانی است. چنانچه ما شاهد از این هم هستیم که چندین بار چند زندانی از گوانتانامو و همچنین از زندانهای افغانستان رها شدند و اینطور گفته میشه که البته می وساطت توسط حکومت قطر صورت گرفت، یعنی فرصت و زمینی همی گفتگو را قطری ها مساعد ساختن.
اتمر صاحب، آیا این موضوع، همی موضوع لغو جایزه 10 میلیون دلار ارتباط با رهایی زندانیان داشته؟ یعنی یک معامله صورت گرفته که به یک نوع طالبان گفته باشند که ما زندانیان امریکایی را آزاد میکنیم، مخصوصا یک زندانی که هفته گذشته آزاد شد، یک شهروند امریکایی، و در بدل شما نام ما را از لیست سیاه وزارت خارجه این جایزه را البته پاک کنین؟
نه، با گوارده کنیم یک حسن نیت بوده. از یک طرف خود امریکایی ها علاقمند از این است که روابط خود با حکومت طالبان و یا هر حکومتی که در افغانستان حاکم باشه با اونا برقرار داشته باشه. البته امریکایی ها در منطقه حضور استخباراتی دارن، انکشافات منطقه را رصد میکنن و ایرا زیر نظارت خود دارن. ولی امریکا از یک چیز دیگه هم در تشویش هستن و اوی که گروپ هایی که در داخل افغانستان یا در منطقه وجود دارن، مخصوصا گروپ های راس افغان همچون القاعده و داعش خراسان، اینا نشوه که منافع امریکا را در منطقه و در جهان تهدید بکنن. و این تهدید همکنون هم در آسیا، هم در اروپا، هم در امریکا موجود است. من این تو فکر میکنم که امریکا بخاطر از این که از یک طرف روی اینمی انکشافاتی که در منطقه صورت میگیره و می حرکاتی که از طرف می گروپ های حراس افغان صورت میگیره، اینا را شدیدن زیر نظر داشته باشه، به همکاری ضرورت دارن، به همکاری که با مقامات طالبان از اونا بخواهند که اینا در این زمین همکاری کنند. چنانچه اگر به خاطر داشته باشین ایمان زواهری زمانی که در کابل کشته شد، امریکا و مخصوصا رئیس جمهور بایدن امی ابراز قدردانی را از رهبری طالبان کرد. وقت اگر به خاطر داشته باشین، ما ایتو فکر میکنم که این میتونه که یک آغاز نو باشه در این روابط، ولی به کل طور کلی گفتن نمیتونیم که این روابط منجر به شناسایی حکومت طالبان خواهد شد یا ای که امریکا کجی طالبان رابط خود به صورت عادی در بیاره یا ای که مثلا سفارت خود باز بکنه. مسائل است که میشه در امتداد زمان پاسخ از این را دریافت کنیم.
تشکر آقای ادمر. محمد نعیم غیور آقای امور نظامی متاسفانه در برنامه وصل نشدن و تلفنشان خاموش است. آقای نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی در برنامه وصل شدن. آقای شیرزای به برنامه خوش آمدین. همونطوری که در شروع برنامه ما گفتم، ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخلی آنها را حذف کرده. به نظر شما حذف این جایزه به چی معناست و چرا مهم است؟
درود ارمت خدمت شما، خدمت احمد صاحب و همکار تکنیکی شما. ببینید، امریکا منافع خود میبینه. من چند روز قبل صحبت های خلیزا را شنیدم که بسیار ابراز خوشنودی میکنه از طالبا که طالبا به خاطر منافع امریکا کارهایی را کردن. حتی بسیار توضیح نداد با چیزی که در جواب مجری برنامه گفت، چیزی که شما تصور میکنین ما یک چیز دیگه تصور میکنیم. ما منافع خود داریم که او را شما درک کردن نمیتونیم. نشان میده که خلیزاری که یک کریم از استخباراتی منافع امریکا و در مجموع امریکا از طالبان خوشنود است. و در کنار از این شما ببینید، روزای قبل یا در مدتی است که روسا و چینی ها هم نزدیکی ساختن طالبان. روسا هم وعده زیر دادن که طالبان را از مثل گروه های را سرکنی دور می سازن. شرایط داشتن از جمله شرایط چنانی رو که حیاتی که چند قبل آورد بود بگرام در قندهار، و حیات از مکول قندهار از نخواسته که یک تزمینی کتبی بتین که شما میدان اوی قندهار برگرد و بگرام و بست امریکا تحصیل نمیتین، ما شما را از دست گروه های را سرکنی دور میکنیم، حمایت میکنیم. اما چون این یک کار نشد، علاقمندی همون شاخه قندهار به ایران و چین و روسیه زیادتر است. اینا چه میکرد و در این علاقمندی دار اونا پیشی کردن. در این زمان اختلافات خلیفه سازی نکنی با همون شاخه قندهار و دید خلیفه سازی نکنی که یک دید نسبتاً به شاخه قندهار نرمتر داره، بخصوص در مورد زنا و در مورد بسته ماندن مخاطب برای زنا و برای منافع امریکا بهتری است که خوبتر کار کنند. و منافع امریکا ایجاب میکرد که چون این یک پاداش را بکن به خلیفه و برنامه‌ای را که معلوم میشه که امریکایی ها نسبت به شاخی قندهار از گروپ افغانی ها در طرفداری داره و ملاقات هایی که در دبی داشتن، این موضوعات مجبور ساخت امریکا یا امریکا به خاطر منافع خودش چون این یک پاداش را یا چون این یک بودیدی را و شاخی افغانی انجام داد تا بتونه برنامه‌های و پلان‌های بعدیشان بهتر و خوبتر انجام شد.
شیرزای صاحب، چی فکر میکنین آیا سراج الدین حقانی در آینده جایگزین ملا هبت الله خواهد شد؟
ببینیم، من تقریبا تا شهر قبل امیل گفته بودم اگه بیاد آسان باشیم در برنامه رادیو آزادی گفتم که در همه چی یک برنامه از باری کار آمده به ترامب، وقتی که ترامب جا به جایی یا قدرار از داخل امریکا جا به جا کرد بستا یا رهبری امریکا هم چیرهایی نو آمد، برنامه تغییر در افغانستان آمد در سطح رهبری طالبان. و حالا که میبینیم از مدتهای برنامه بود، حالا میبینیم با اعتراض اعمال امریکا یا اعتراض با دی امریکا همین برنامه است که باید است همین تغییر بیاید، رهبری طالبان را بکن به خلیفه سعودی نکنی، چون سعودی نکنی حداقل یک چهره است، یک نام است، یک وجود فیزیکی داره. اما رهبری طالبان که در قندهار میگن ایبت الله، ایبت الله کس نیده، ممکن ایبت الله نباشه، از آرها سوال باشه. بالاخره اگر استخبارات ها سونا هم باز به این موضوعات متوجه میشن که تابکه همه چیز پنهان باشه، بالاخره یک موضوع فیزیکی از کسی نشان بتن. همین برنامه باید از
خیلی به برابری طالبان چند شد و اونجا برنامه استرپاناتی موضوعی داشتیم هم هست که باید از دایش هم نبود کنید در آسیای میانه هم فعالیت کرد خود شروع کنه برنامه استرپاناتی کلان دارن به خاطر بود برنامه استرپاناتی پرید یقین دارم که ممکن در روزای نزدیک برابری طالبان برای تلزی نقانی و به خاطر بیجرمینی اینمی برنامه اینمی با دیگه ها و اینمی حرکات و سفرهیت همش نشوندهنده یک تحول است. بعد
تشکر شیرزای صاحب، به شما برمیگردیم. اتمر صاحب، شورای امنیت سازمان ملل متحد که نام سراج الدین حقانی را در فهرست تحریم هایش قرار داره، تنها در ماه جنوری با نشر اعلامیه گفته بود که از 23 جنوری تا 3 فوریه برای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان بر سفر به عربستان سعودی جهت انجام حج عمره معافیت سفر در نظر گرفته میشه، یعنی اجازهش داده بود که بر سفر حج عمره بره. و همچنان نام سراج الدین حقانی هنوز هم در وبسایت اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI است، یعنی تحت تعقیب است. شما چی فکر میکنین این اقدامات تازه آیا منجر به این خواهد شد که نام ایسه رهبر ارشد طالبا و رهبران دیگه طالبا از لیست شورای امنیت سازمان ملل متحد و FBI امریکا هم حذف شوه و پاک شوه و یک روابط تازه را طالبا با امریکا آغاز کنند؟
ببینید یک موضوع رسمی است، یعنی نظر به دلایلی که دمو وقت از طرف وزارت خارجه و وزارت عدلیه امریکا به ملل متحد ارائه شده بود، نامی از اشخاص زیر تحریم ها و جایزه های در سر از اینا تعیین شده بود. حالی هم این مرحله باید صورت بگیره ای که وزارت عدلی امریکا و یا وزارت خارجه امریکا نام از اینا را از لست بیرون ساخته و هنوز هم نام های از اینا در لستیف بی آی و مثلا شورای امنیت ملل متحد موجود است، باید یک پروسه در اینجا صورت بگیره، یک پروسه طی شود و او پروسه طوری خواهد بود که اینا شواهد و اسناد و دلایل را هم برای شورای امنیت ملل متحد ارائه بکنند و هم برای سازمان های مربوط مثل FBI و دیگر ایجنسی ها تا سبب قناعت از اونا شده و در مجموع نام از اینا از لست تحریم ها بیرون برای. اما این هنوز زود است. ما فکر میکنم که در خود امریکا هم یک سلسله اعتراضات و انتقادات در این مورد صورت گرفته، حتی تا این حد که بعضی از رسانه هایی را پاداش به تروریسم دانستند، یعنی از طرف بعضی از سناتورای امریکا، کانگرسمنای امریکا و سیاسیون امریکا این مورد قبول قرار نگرفته. بر صورتش اگر قراری باشه که یک پروسه رسمی باشه دیگه باید امو پروسه را به شکل طبیعیش طی بکنه تا ای که نام از اینا از لستای شورای امنیت و هم قسم از FBI هم دور ساخته شود.
تشکر اتمر صاحب. آقای شیرزای، شما چی فکر میکنین این اقدامات چی تاثیر روی روابط آینده طالبان با امریکا خواهد داشت و روابط طالبان را با کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا ایران و چین و روسیه چقدر تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ یعنی واکنش از اونا چی خواهد بود؟ البته گزارش های هم بود که بعضی مقامات سابق ایران واکنش های داشتن در این مورد، مخصوصا در مورد سفر هیئت امریکایی به کابل و رهایی یکی از شهروند امریکایی از بند طالبان.
در کنار از اون که همیان تا به حال به این رویداد روسا و چینویات، اما واکنش وزیر خارجه ایران همه امروز خبر شدن که ایران یک توصیف کرده از طالبا. خب هر کس کوشش میکنه که این ماشین جنگی از یاد به یک شکل در اختیار داشته باشه و جایگاه داشته باشه در آن نظر ماشین جنگی از اینا، یک توصیف کرده از حکومت طالبا که طالبا واقعا یک حکومت مرکزی دارن، یک حکومت یک دست دارن، در آن حکومت عباس طالبا به رسمیت نمیشناسن، اما یک طرفن بود اونا نگران هستن به یقینند اونا مزید تصمیم هم بیتار نگران هستن چون پیشی یا برنامه کنا داشتن برنامه اونا را برنامه روسا و دایا و ایرانی ها را که یک برنامه مشترک داشتن که اینا را علیه امریکا از خود نشد یقینا کنا به واکنش دارن نگران هستن اما امریکا منافع خود را میگیرن در کنار بیرد با این عمل امریکا در چنگیم سازیدیم تماما دنیا چشم امریکا رو دید تماما دنیا حاضر نکنه که طالب ها روابطشان به روابط دیپلماتیک بهتر داشته باشن طالب ها رو یک بشناسن یا یک دامن دیپلماتیک واقعی مطابق کنونسونه سازمان رو داشته باشن آده عمل کرده امریکا رو دیده یقینا که دنیا هم تحمیل میکنه تحلیل کردن دنیا و طالب ها بر مبدا و بر مانا یه دنیا که دیگه مشکل افغانستان حل میشه مردم افغانستان و اگر فکر نکنید یک برای زنبق انفجار چای زنبق یعنی شبکه افغانی بر بوده گرفت چقدر مردم افغانستان کشته شد خون مردم افغانستان ناحق ریختانده شد او به انفجارا انتحارا که یا انتحاری که در کانتینتال صورت گرفت مردم بیگناه کشته شد او را مردم افغانستان فراموش نمیکنه ولو امریکا فراموش کنه در اون جنگی که کشته نشد در اون جد فرزند افغانستان کشته شد مردم افغانستان یه عقده و کینه در دلشان نمیماند در 3.5 سال زن و مرد افغانستان رنجی در 20 سال حکومت جمهوریت در این یعنی شبکه حقانی و طالبا هزارها جنایت شد دیر مردم افغانستان هرگز فراموش نمیکنند بلکه تمام دنیا طالبا را بر افغانستان بشناسد تعامل خوب کنند باید مردم افغانستان با طالب نیست افغانستان از طالب حمایت نمیکنند مردم افغانستان است که عقده داره کینه داره هزارها در خاطری بعد از این شبکه داره دید از عمل کرد اتاقی قندار از شبکه کنید اما امریکا به این موضوعات فکر نمی کنه امریکا فقط منافع خود را می بینه در کنارش مردم اگر حال که بارا و مرز به این موضوعات یک قسمت مردم خوشد که یک تحلیل نزبت به همون کود قنده ها که هیچ حضور فیزیکی نداره و عالم عالم چالش مردم افغانستان موازی سخت اگر
شهرزای صاحب طالبان بارها ادعا کردند که رهبرشان در قندهار حضور داره و در جلساتشان با اونا مشوره میکنه و جلسات می داشته باشند. البته طالبان همچنان مدعی هستند که حمایت مردم را در افغانستان با خود دارند. حالا دیده شوه که وضعیت در افغانستان به کدام سو میره؟ شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا طالبان میخواین که رابطه نیک با امریکا داشته باشن؟ البته آنچه را که دیده میشه رهایی زندانیان امریکایی از بند طالبان است و به یک نوع لغو جایزه $10 میلیون بر سر سه رهبر طالبان از سوی وزارت خارجه امریکا است.
ببینید مردم افغانستان دیگه مردمی از کسی سال پیشی که طالبان در افغانستان حاکم شده بودن اون مردم نیست. حال تکنولوژی پیشرفته شد، مردم سیاسی تر شدن. مردم افغانستانی خوب میکنن که طالبان اتاکر نیابتی امریکا بودن و روابط خوب داشتن. نیه که آخرین ما روابط خوب میخواییم. خب اگر روابط خوب نداشتیم در 3.5 سال شما را حمایت کرد که قدر پولا از آدرس امریکا از طرف امریکا آمد از ذریع سازمان ملل به نام کمک های بشر دوستانه تمام دنیا چشم امریکا را دید تصمیم دادن افغانستان خودش برنامه امریکایی ها بود صحبت های خلیزاد و نماینده های امریکا را مردم افغانستان به دقت تحلیل میکنند مردم افغانستان را میفهمند که طالب ها و امریکا ها روابط خوب داشتند روابط خوب دارند این جنگ های زرگری برنامه های استخباراتی اخفا کردن از روابط یه همه موضوعات یک برنامه استخباراتی بود مردم افغانستان خوب میفهمه که امریکا اساکر یا افراد وابسته خوبی را داره نسبت به مردم های جمهوریت این روابط طالب و امریکا گرم و گرم است اما این که در چنین سال هم رسمیت نشناخت و یک ترفند بودی کردن از این ترفند هم مردم خبر داره به نون یه حرفی نیست که مردم حال خوش باشه که والا امریکایی و طالب ها حال جور میدن با امریکایی ها صحبت هایی که وزیر خارجه طالب ها میکنه که ما در روابط خوب میکنیم که روابط کشان خوب بود مردم افغانستانی در بخوبی میفهمد کارشناس ها مردم سیاسیون بارها افشا کردن مشاورین امریکایی در کنار طالب ها حکمیت طالب ها را در 3.5 سال کنترل کردن از توان یک طالبی که از مدرسه یک بار خطک و اخانی فارغ شده باشه نیست این سیستم بانکی اقتصاد افغانستان، سیستم تبادلی اسعار همه ذریع امریکایی ها مشاهونی امریکایی کنترل شده بنان. این یک طرفه می بود که ما با امریکایی ها حرف نداریم و حال خواهان رابط بهتر هستیم. این رابط چون از قبل بهتر بود و بهتر عمل کردن برای منافع امریکا که حتی خلیجات چند روز پیش در مصاحبه خودم یاد کردید.
تشکر آقای شیرزای. اطمار صاحب شما چی فکر میکنین؟ آیا این اقدامات را میتوان یک فرصت پس از نزدیک به 4 سال از سوی امریکا به طالبان دانست و طالبان میتونن از این فرصت استفاده کنن به نفع خود و به یک نوع بتونن در جهان مشروعیت پیدا کنن؟
خب ظاهرا اینطور فکر میشه که یک قدم جدید است، ولی قسمی که آقای شیرزای گفت ما موافق هستم با گپایشان. ارتباط از اینا بسیار سابق موجود بود، زباره که طالب و قدرت در افغانستان به دست گرفتن. اگر بخاطر داشته باشین رئیس سیاهی به کابل سفر کرد، البته سفرش مخفیانه بود. مقامات طالب همیشه اینا به قطر و امارات متحده سفرهای داشتن و اونجا با مقامات وزارت خارجه امریکا، با معاون سیاهی، با مقامات دیگه بلندپایه امریکایی ها اینا ملاقات هایی داشتن و حتی تا جایی که ما خبر هستیم مبالغ بسیار هنگفت شخصا به هر کدام از این وزیرهایی که اونجا سفر می کردن از طرف این مقامات پرداخت می شدن. و همین قسمی که ما میبینیم تا به امروز هم به صورت غیر مستقیم اینا از حکومت طالبان یا حکومت فعلی پشتیبانی میکنن. شما میبینین که حرکت های مخالف طالب در هیچ کجای سپورت نمیشه، ولو این حرکت ها را مردم افغانستان هم نمیخواه، ولیکن در مجموع ما میبینیم که یعنی در چهار نزدیک به 4 سال مخالفین طالب زمینه و فرصت زیر پیدا نکردند که یک حداقل اکستیج سیاسی اینا به دست بیارن و یا حداقل در مجامع بین‌المللی قبول شوند. این به این معناست که به صورت غیر مستقیم و به وساطت کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان، قطر، عربستان سعودی اینا حمایت میشن. شما میبینین سفرهای از اینا محدود نیست، سفرهای از اینا بازی که اعلان است که سر سفرهای از اینا تذیرات و از اما میبینین وزیرهای از اینا به اروپا سفر میکنن، به روسیه سفر میکنن، به چین سفر میکنن، به ترکیه، به کشور عربی سفر میکنن. در اصل هیچ محدودیتی برای از اینا وجود نداره. تا یک دو ماه پیش هم 40 میلیون دلار دفته مستقیم بر از اینا فرستاده بشد و امروز هم که آقای ترامپ میگه که ما این پیسه را اوتر نمیگه که ما توقف میتیم، البته پول است که بر تمام کشورهایی که فرستاده میشد دوره به تقریبا حالت تعلیق داردن، اما اینا مایل هستند که حکومت طالبان را کمک بکنن، چی در عرصه سیاسی چی در عرصه اقتصادی.
تشکر اطمار صاحب و نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی که در بحث امروز ما حضور یافتند. از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث 25 دقیقی امروز را دنبال کردین. تا بحث آینده خدا نگهدارتان.
با کدام در روم درد دل که رخ تو بازو بینم، درد دل درد دل که به دست غیر دستم هزار ناز بینا داد دل داد دل موسیقی
لب تلخ جام خوشتر.